حمله انتحاری امروز در ولسوالی تگابه ولایت کاپیسا حداقل 5 تن کشته شدند. دروازه سرحدی میان افغانستان و پاکستان در منطقه تورخم دوباره مسدود شده است. حامیان و مخالفان حکومت در سراسر مصر در دومین سال روز قیامه که منتج به سقوط رژیم به رهبری حسنی مبارک شد گرده هم آمدند و پلیس در افریقای جنوبی میگوید برای دریافتن هزاران تمساح تلاش میکند که در جریان سیلاب‌های اخیر از یک فارم پرورش تمساح مفقود شدند. تفصیل خبرها. در یک حمله انتحاری امروز در ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا حداقل 5 تن کشته شدند. خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش می‌دهد که تعداد کسانی که در این حادثه زخمی شدند به 30 تن می‌رسد. مهرآبدین صافی والی کاپیسا و رادیو آزادی گفت همه قربانیان افراد ملکی بودند.
انتحار کننده که سوار موتور درسته بود خود انتحار میکنه، زخمی‌ها را به شفاخانه تگاب و به شفاخانه دیبابا علی انتقال دادن. یقینا یک حادثه بسیار دلخراش بود، صرف تلفات ملکی جو بود. هیچ نوع تاسیسات دولتی، کدام تاسیسات بروی ملی، پلیس ملی به اینجا نبود.
در این حال طالبان ادعا کردند که در این حمله چندین سرباز آمریکایی کشته شدند، اما مقامات دولتی این ادعای طالبان را رد میکنند. دروازه سرحدی میان افغانستان و پاکستان در منطقه تورخم دوباره مسدود شده است. سمونیار نثار احمد یک مقام افغان در تورخم به رادیو آزادی گفت پاکستان صبح امروز دروازه سرحدی را برای افغانهایی که ویزای پاکستان را ندارند بسته است و بدون دادن پاسخ به این سوال که چرا مقامات پاکستانی چنین اقدامی را کردند گفت مذاکره میان مقامات سرحدی دو کشور در این زمینه آغاز شده است. خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش می‌دهد افغان‌هایی که قصد سفر به پاکستان را دارند از این اقدام پاکستان خشمگین شدند. تعدادی از این افغان‌ها بیمارهایند که برای تداوی به پاکستان می‌روند و تعدادی هم برای دیدار با اعضای خانواده‌های خود قصد سفر به پاکستان را کردند. اردوی آمریکا یک شرکت هوایی خصوصی افغانستان را به اتهام انتقال مقدار زیاد تریاک به تاجیکستان در فهرست سیاه گنجانیده است. با گزارش وال استریت جورنال، جنرال جیمز ماتیس، قماندان فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی دستور داده است که نظامیان این کشور هیچ قراردادی را با شرکت هوایی کامیر عقد نکنند. روزنامه وال استریت جورنال همچنان از جنرال ریچارد لونگو، یک افسر بلند رتبه اردوی آمریکا گزارش داده که گفته است ایالات متحده با آنانی که فعالیت‌های غیر قانونی را تمویل و حمایت می‌کنند معاملات تجاری نخواهد کرد. در این حال زمرای کامگار رئیس و بنیانگذار شرکت هوایی کامیر امروز در گفتگو با رادیو آزادی این گزارش را رد کرد.
ما هر کسی که و یا هر ارگانی که چنین اتهامات را بالای شرکت ما کرده ادای عیصت و جبران خساره مالی و معنوی از مجرای قانونیان خواهیم کرد و ارگانهای عدلی و قضایی افغانستان هم یاداش پرداخت داریم.
در جریان ماه گذشته شرکت هوایی کامیر همراه با شرکت هوایی آریانا که یک شرکت دولتی است درباره امکان ادغام دو شرکت سرگرم مذاکرات بوده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. حامیان و مخالفان حکومت در سراسر مصر در دومین سال روز قیامه که منتج به سقوط رژیم به رهبری حسنی مبارک شد گرده هم آمدند. محمد البرادی یک سیاستمدار اپوزیسیون از همه مصری ها خواست تا در سراسر این کشور به جاده ها بیرون شوند و نشان دهند که انقلاب باید تکمیل شود. مخالفان حکومت در میدان تحریر قاهره و نزدیک قصر ریاست جمهوری جمع شدند. انتظار می رود طرفداران حکومت به رهبری رئیس جمهور محمد مرسی نیز راهپیمایی کنند. دیروز میان مظاهرچیان ضد حکومت و پلیس برخورد شد و مظاهرچیان به سوی پلیس سنگ پرتاب کردند. با اساس گزارش‌ها حداقل 3 مظاهرچی که مسلمانان سنی بودند در شهر مرکزی فلوجه عراق در نتیجه برخورد با سربازان دولتی کشته شدند. شاهدان عینی میگویند سربازان به قصد پراگنده ساختن مظاهرچیان ضد حکومت که به سوی نیروهای امنیتی سنگ پرتاب می‌کردند تیراندازی کردند. منابع صحی گفتند این افراد با ضربه گلوله کشته شدند. از ماه دسامبر سال گذشته تا حال هزاران مسلمان سنی در سراسر عراق بر ضد حکومت به رهبری نوری المالکی که یک شیعه است مظاهره می‌کنند. دوره دوم و نهایی انتخابات ریاست جمهوری چک امروز آغاز شد. کاندیدهای دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری صدر اعظم پیشین این کشور میلوش زمان و وزیر خارجه فعلی کارل شوارتزنبرگ هستند. زمان در گذشته رهبر حزب سوسیال دموکرات بود و شوارتزنبرگ فعلا رهبری حزب تاپ 09 را که از نگاه اقتصادی یک حزب محافظه‌کار است به عهده دارد. در دوره نخست انتخابات ریاست جمهوری چک زمان و شوارتزنبرگ به ترتیب نسبت به دیگران آرای بیشتر گرفتند. این نخستین بار است که مردم در جمهوری چک به اساس رأی مستقیم رئیس جمهور خود را انتخاب میکنند. نتیجه نهایی انتخابات اواخر فردا اعلام خواهد شد. و پلیس در افریقای جنوبی میگوید برای دریافتن هزاران تمساح تلاش میکند که در جریان سیلاب‌های اخیر از یک فرم پرورش تمساح مفقود شدند. مقامات امروز گفتند حداقل 7000 تمساح ناپدید شدند. سیلاب این تمساح‌ها را از یک فرم واقع در نزدیک سرحد با بوتسوانا و زیمبابوه به دریای لیمپوپو برده است. گزارش‌ها می‌رسانند که تا به حال حدود 2000 تمساح دوباره دریافت شدند. پلیس گفته است گزارش درباره اینکه این تمساح‌ها کسی را مجروح کرده باشند در دست نیست، اما اداره پلیس از مردم خواسته است که به دریای لیمپوپو نروند. پایان سرویس خبری این ساعت. برای گرفتن خبرهای بیشتر به صفحه اینترنت ما سر بزنید www.azadiradio.com.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در دوام برنامه این مطالب برای نشر آمدند. در حمله انتحاری امروز صبح در کاپیسا چندین نفر کشته و زخمی شدند. یک شاهد عینی میگوید
موتر سراچه آمد اینمیج انفجار کرد، تقریبا کمی دو خانه، یک خانه بیخی ویران شده از بین رفته، خانه دیگه هم دیوالایش از بین رفته و از چندین خانه دیگه هم دروازه و کلکینش پریده، هیچ نیسته.
عکس‌العمل مقامات افغان با بیانات جان کری نامزد به مقام وزارت خارجه آمریکا در مورد انتخابات بعدی افغانستان. اردوی آمریکا شرکت کامیار را متهم ساخته است که به تاجکستان مواد مخدر انتقال می‌دهد. شکایت ها در مورد حفظ و نگهداری موترهای رسمی در افغانستان. صحبت در مورد بحران بین کره شمالی و جنوبی و اگر وقت داشته مطالب دیگری هم برای نشر دارد. ساعت 6:38 دقیقه شب است به وقت افغانستان. برنامه را آغاز میکنیم. طوری که در خبرها شنیدید امروز صبح در ولایت کاپیسا حمله انتحاری رخ داد که تلفات در پی داشت. مقامات محلی کاپیسا گفتند در این حمله همه قربانیان افراد ملکی بودند که 10 تن از آنان اطفالند. در مورد این حادثه خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش از کاپیسا گزارش میدهد.
مقامات محلی و منابع مسئول در ولایت کاپیسا میگویند تمام قربانیان حمله انتحاری در این ولایت افراد ملکی بودند. به گفته شماره از شاهدان عینی و برخی از مسئولین محلی، حمله انتحاری صبح روز جمعه در جاده عمومی ولسوالی تگاب در منطقه مرزی میان جالوخل و قلعه ساله زمانی رخ داد که یک حمله کننده انتحاری سوار بر موتر مملو از مواد منفجره خود را بر کاروان نیروهای آمریکایی نزدیک ساخته و انفجار رخ داد. مهراب الدین صافی والی کاپیسا در مورد این حادثه به رادیو آزادی گفت
انتحار کننده که سوار موتر ترسته بود خود انتحار میکنه، زخمی‌ها را به شفاخانه تگاب و به شفاخانه دیبابا علی انتقال دادن. یقینا یک حادثه بسیار دلخراش بود، صرف تلفات ملکی جو بوده، هیچ نوع تاسیسات دولتی، کدام تاسیسات بردی ملی، پلیس ملی در اینجا نبود و کاملا یک حادثه تلفات ملکی در قبال داشت.
مسئولین امنیتی محل میگویند زخمی های رویداد را به شفاخانه ها انتقال دادند که حدود 10 تن از اطفال در میان آنها بود. محمد نوروز، قمندان امنیه ولسوالی تگاب:
5 نفر از مردم محل ملکی شهید شد، به شمول یک زن و تقریبا در حدود 25 نفر هم دفاع و زن و خورد کلان مجروح شدند. 3 ویلی تخریب شده، 2 موتر واسطه شخصی تخریب شده، در کشته یک دختر تقریبا جوان و 4 مرد است و در شهیدا. در مجروحی 10 نفر استفراد در حدود 4 سال و 6 سال و 7 سال. من خودم در عمل نموتر بالا کردم. دخترک ها و بچرک ها ولی سر روشان با خون یک تیچید بود. حتی این یک 3 سال تصور کنم دیدم که در پشت موتر بالا کردیم روالش کردم شفاخانه.
یک تن از شاهدان عینی که از افشای نامش خودداری کرد میگوید این حمله انتحاری در ولسوالی تگاب خیلی بزرگ و بی سابقه بوده است.
موتر سراچه آمد اینمیج انفجار کرد، تقریبا کمی دو خانه، یک خانه بیخی ویران شده از بین رفته، خانه دیگه هم دیوالایش از بین رفته و از چندین خانه دیگه هم دروازه و کلکینش پریده، هیچ نیسته. دائما از اینمی را امریکایی ها تیر میشه، کاروانای امریکایی از این سرک تیر میشه، که اما از خارجی ها نفهمیدیم که خارجی ها چقدر از بین رفتن یا نرفتن، ولی مردم ملکی را که ما دیدیم بسیار از بین رفته بودیم.
مسئولیت این حمله انتحاری را طالبان به عهده گرفته و ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در یک تماس تلفنی از یک جای نامعلوم به رادیو آزادی گفت این حمله به وسیله یکی از باشندگان ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا به نام ظاهر مشهور به عبدالله صورت گرفته است که در نتیجه آن 12 تن از نیروهای آمریکایی کشته شده و 2 تن که نیروها از بین رفته است. اما مسئولین محلی تاکید می‌کنند که در این رویداد همه قربانیان افراد ملکی بوده و و به نیروهای آمریکایی هیچ آسیبی نرسیده است.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید در نظر دارد تا انتخابات را در سال 2014 برگزار کند که از سوی افغانها و جامعه بین المللی قابل پذیرش باشد. نور محمد نور سخنگوی همین کمیسیون به رادیو آزادی گفت ناظرین بین المللی می توانند از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نظارت کنند. این اظهارات در حال صورت می گیرد که جان کری نامزد وزارت خارجه آمریکا هشدار داده که انتخابات سال 2014 در افغانستان باید انتخابات مشروع باشد. جاوید نعیمی در این مورد گزارشی دارد که با هم بشنویم.
تقریبا 14 ماه بعد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باقی مانده و انتظارهای افغانها و جامعه بین المللی از این انتخابات زیاد است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تاکید دارد که برای برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه هر گونه تلاش خواهد کرد. نور محمد نور سخنگوی همین کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان برای تنظیم و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده وقت کافی دارد. به گفته آقای نور ناظرین بین المللی به صورت گسترده می توانند از این انتخابات نظارت کنند.
با این که مشکلات عدیده فرارای این روند موجود است ولی مدت زمان کافیه کمیسیون مستقل انتخابات داره که امرای نهادهای مختلف با تماس است، من جمله جامعه جهانی که این روند از لحاظ مالی و تکنیکی حمایت کنه. در مجموع گفته میتونیم که کمیسیون مستقل انتخابات سعی و تلاش به خرج میده که انتخابات آینده کشور طوری برگزار شود که هم به افغان و هم به جامعه جهانی مورد قبولشان باشه و در این مورد ما فکر میکنم که دوستای افغانستان زیاد تشویش باید نداشته باشند.
اظهارات سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در واقع پاسخ است به آنچه نامزد وزارت خارجه آمریکا در سخنرانی به اعضای کنگره آن کشور ابراز کرده است. جان کری با تاکید روی برگزاری انتخابات شفاف ریاست جمهوری در افغانستان همچنان گفت که با هیچ کسی در انتخابات آینده از سوی آمریکا تفاهم صورت نخواهد گرفت و آنچه در سال 2009 میلادی بنابر ناگزیری واقع شد تکرار نمی شود. جان کری در انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 میلادی به افغانستان آمده بود و حالا میگوید در آن زمان سوالات زیاده در مورد شفافیت انتخابات به میان آمد. در این میان ائتلاف ملی افغانستان به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در کشور ابراز امیدواری کرده و آن را یگانه راه برای به میان آمدن نظام مشروع در افغانستان میداند. انجینیر عاصم یکی از اعضای ائتلاف ملی افغانستان بر رادیو آزادی گفت با آنکه حکومت برخی دخالت ها را در امور انتخابات روی دست گرفته باز هم برگزاری انتخابات برای تعیین سرنوشت افغان ها یگانه گزینه است.
شک در این نیست که دوستان و همکاران جامعه بین المللی به خصوص مقامات و مسئولین ایالات متحده در مورد مشکلاتی که فرارای انتخابات شاید در افغانستان وجود داره یا وجود داشته باشه نگرانی هایی داشته باشند، ولی با وجود تمام مشکلاتی که فرارای انتخابات آینده وجود داره یگانه گزینه مشروع بالاخره انتخابات است و رفتن به طرف انتخابات.
آقای عاصم همچنان گفت بر اساس تصمیم تمامی اعضای ائتلاف ملی افغانستان نامزد ریاست جمهوری که از مخالفین حکومت در انتخابات نمایندگی می کند در آینده نزدیک اعلان خواهد شد. در انتخابات گذشته عبدالله عبدالله رهبر ائتلاف ملی افغانستان که نامزد مخالفین در انتخابات بود از شرکت در دور دوم انتخابات انصراف کرد و در نتیجه حامد کرزی برنده انتخابات اعلان شد. حالا رئیس جمهور کرزی گفته که در سال 2014 میلادی از قدرت کنارگیری خواهد کرد. سال 2014 همزمان است با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، به همین خاطر نگرانی ها در مورد تامین امنیت، شفافیت و چند مسئله دیگر در انتخابات ریاست جمهوری آینده مطرح شده است.
مجله خبری رادیو آزادی.
نیروهای نظامی آمریکا بر یک شرکت هوایی خصوصی افغان اتهام وارد کرده است که در قاچاق مواد مخدر دست دارد. شرکت کامیر که متهم شده است این اداره رد کرده آن را دسیسه شرکت‌های رقیب خوانده است. جزئیات بیشتر در گزارش از آرش همایون.
اردوی امریکا بزرگترین شرکت هوانوردی خصوصی افغانستان کام ایر را به اتهام قاچاق مواد مخدر به تاجیکستان در لیست سیاه شامل ساخته است. بر اساس گزارش روزنامه وال استریت جورنال، مقامات امریکایی میگویند جنرال جیمز ماتیس، قمندان نیروهای مرکزی امریکا، در ماه جاری عقد قراردادها را با شرکت هوانوردی خصوصی کام ایر فسخ کرد. در این گزارش گفته شده است شرکت هوانوردی خصوصی کام ایر در پروازهای ملکیش مقدار زیاد مواد مخدر را به تاجیکستان انتقال می داد که این مواد بعداً به سایر کشورها قاچاق می شوند. تورن جنرال امریکایی ریچارد لانگو در یک مصاحبه گفته است امریکا با شرکت‌های معامله نمی کند که در فعالیت‌های غیرقانونی دست دارند. و شرکت کام ایر آنقدر بزرگ نیست که از فعالیت‌هایی که در داخل آن شرکت صورت می گیرد با خبر نباشد. شرکت کام ایر این اتهامات را رد می کند و نخستین شرکت افغانی است که توسط نیروهای امریکایی به قاچاق مواد مخدر متهم شده است. تا هنوز معلوم نیست که نیروهای امریکایی به کدام اندازه از شرکت هوایی خصوصی کام ایر استفاده می کردند. زمره کامگار رئیس شرکت هوایی خصوصی کام ایر در صحبت با رادیو آزادی در مورد این اتهامات گفت:
یک اتهام بی اساس و غیر قابل باور می باشد که تعوین برای ارگانهای امنیتی افغانستان و تیم سیکریتی انگلیسی گلوبال و آن لایف گروپ است و همچنان تعوین به کشور دوست همسایه تاجیکستان کردم. ما هر کسی که و یا هر ارگانی که چنین اتهامات را بالای شرکت ما کردم ادای عیصت و جبران خساره مالی و معنوی از مجرای قانونی آن خواهیم کرد.
این اقدام امریکا نگرانی های را متبارز می سازد که قاچاق مواد مخدر در افغانستان نه تنها در حال افزایش بوده بلکه به طور آشکار در اقتصاد آن کشور نقش بازی می کند. در این اواخر شرکت کام ایر در مورد یک جا شدن با شرکت هوایی آریانا گفتگوهای را آغاز کرده است. تورن جنرال ریچارد لانگو تایید کرد که گروپ کاری آن قمندانی در مورد شرکت کام ایر تحقیقات کرده اما نتایج آن را مخفی نگه داشته است. سایر مقامات امریکایی نیز گفتند وضع ممنوعیت قراردادها با شرکت هوایی کام ایر به خاطر دخالت آن شرکت در قاچاق مواد مخدر صورت گرفته است. شرکت هوایی کام ایر می گوید طیارات، وسایل و مواد را که آن شرکت انتقال می دهد در میدانهای هوایی توسط نیروهای امنیتی تلاشی می شوند و این اتهامات را دسیسه شرکت‌های رقیب خوانده است.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شماری از باشندگان در کابل از رانندگان وسایط حکومتی انتقاد می کنند که در حفظ و نگهداشت این وسایط توجه نمی کنند. آنان عدم موجودیت قانون مجازات و مکافات در ادارات حکومتی را عامل افزایش بی‌توجهی رانندگان وسایط حکومتی عنوان می‌کنند. شماری از انجینران ورکشاپ‌های موتر نیز با تایید این مشکل می‌گویند روزانه بیشتر وسایط حکومتی را در ورکشاپ‌های خود ترمیم می‌کنند. در این حال مسئولان وزارت مالیه می‌گویند مسئولان ادارات مکلفیت دارند تا از رانندگان وسایط حکومتی به صورت درست استحصال وظیفه نمایند. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می‌دهد.
برخی از باشندگان کابل با توجه به طرز استفاده از موتورهای حکومتی می‌گویند رانندگان این وسایط باید از سوی حکومت مورد بازپرس قرار داده شوند. این باشندگان که شماری از آنها وسایط شخصی دارند انتقاد می‌کنند که رانندگان وسایط حکومتی در هنگام رانندگی به حفاظت این موتورها توجه نمی‌کنند. دو تن از این باشندگان:
اکثرا موتورهای دولتی نسبت به موتورهای شخصی زودتر استهلاک میشن، نظر به بی‌توجهی دریورا و بی‌توجهی دولت خود را نظارت نمی‌کنه. دریورایی که به این موتورها تعیین میشه اکثریتشون پرسان کنی لیسانس نداره.
دیگه میتوانند موتور میتوانند بسیار بی‌احتیاطی قتش میکنه. موتورهای دولتی اگه پک باشه هر کدام که باشه
گفتم می شود که بیشتر ادارات حکومتی به خاطر انتقال کارمندان و رفع نیازمندی هایشان تعداد از وسایل را خریداری و آن را در اختیار این رانندگان قرار می دهند. تعداد از انجینران ورکشاپ های ترمیم موتور در شهر کابل می گویند اکثرا این وسایل در اختیار افرادی قرار می گیرند که بلدیت با رانندگی نداشته و به زودی این وسایل را استهلاک می کنند. انجینران در این ورکشاپ ها می گویند همه روزه تعداد از این وسایل را ترمیم می کنند.
زیاد مثلا می سرش تا 40000 آمده، 30000 آمده، 50000 آمده. یک اشاره شده در 200 دلار رو نمیشه از این چرا. یا از پارادورا یا از الکس داکسونا شه. یک اشاره شده 200 دلار می. به تاتی از این می کنه
اکشن میکنه، اکشن میکنه که من زوردار هستم از بدس روان میباشم.
اما با گفته آنان بیشتر وسایل حکومتی در ورکشاپ های اداراتشان ترمیم میشوند. در این حال مسئولان وزارت مالی افغانستان تاکید میکند که نباید در برابر اموال حکومتی با بی‌توجهی برخورد شود. نجیب الله منلی مشاور این وزارت مسئولان ادارات را مکلف میداند تا از رانندگانشان به صورت درست استحصال وظیفه نمایند.
فکر میکنم که یک مشکل مسئولیت پذیری همگانی است و تنها مربوط به دریوران نیست. این وظیفه هر اداره است، هر مدیر اداره باید این را درک کنه که به چه کسان از همکارای خود استحصال وظیفه میکنند. این مسئولیت ها از همه کس است و هر کس تابع یک سلسله مراتب است و کسایی که در رأس سلسله مراتب قرار دارند مکلف هستند که دارایی های حکومت حمایت کنند و اداره کنند.
گزارش ها میرسانند که در اکثر موارد راننده های وسایل حکومتی در کنار بی احتیاطی در قسمت رانندگی تیل این وسایل را نیز به فروش رسانده و پول آن را به جیب هایشان میزنند. انتقادهای هم موجودند که عدم مسئولیت پذیری مسئولان حکومتی، بی بندوباری در برخی از ادارات و نبود قانون مجازات و مکافات هم سبب شده است تا رانندگان نیز به نگهداشت وسایل حکومتی توجه نکنند.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
محمود کرزی برادر رئیس جمهور کرزی اعلان کرد که از تابعیت آمریکا گذشته است و می خواهد در عرصه سیاسی افغانستان نقش بازی کند. آیا معنی تیر شدن محمود کرزی از تابعیت آمریکا این است که وی می خواهد خودش را در انتخابات ریاست جمهوری کاندید کند؟ جزئیات بیشتر را در گزارش از آرش همایون می شنوید.
محمود کرزی برادر رئیس جمهور کرزی به روز پنجشنبه اعلان کرد که از تابعیت آمریکا گذشته است و می خواهد در عرصه سیاسی افغانستان نقش بازی کند. محمود کرزی در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت از 12 سال گذشته به این سو در افغانستان زندگی می کند و می خواهد تا پایان عمرش در افغانستان باقی بماند. محمود کرزی در پاسخ به این پرسش جاوید حسنزاده گزارشگر رادیو آزادی که آیا می خواهد در انتخابات سال 2014 میلادی خودش را کاندید کند گفت:
نه، ما تصمیم ندارم. آرزویی که در آینده ممکن ما فعال شوم از نقطه نظر سیاسی، ما پاسپورت تصمیم گرفتم که پاسپورت خود بود.
پس در کدام بخش ها میخواین در بخش عرصه سیاست در مردم افغانستان خدمت
در عرصه سیاست میدارم؟ مثلا در حکومت آینده آرزویی ما است که در حکومت کار کنم، مثلا یک وظیفه حکومتی بگیرم. و برادرم رئیس جمهور بود و مردم انتقاد میکردن و من نخواستم در حکومت کار کنم و آرزویشم وقتا نداشتم.
محمود کرزی در حین حال گفته است اشتراک در فعالیت‌های سیاسی به مفهوم آن نیست که حتماً خودش را در انتخابات ریاست جمهوری آینده کاندید خواهد کرد. وی احتمال کاندید شدن برادرش قیوم کرزی را در انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان رد نکرده گفت وی هم مانند دیگران آرام ننشسته است. احمد شاه سپر کارشناس مسائل سیاسی افغانستان میگوید با آنکه خانواده کرزی در ولایت کندهار یک فامیل شناخته شده می باشد، اما محمود کرزی زیاد هم شناخته شده نیست. محمود کرزی اتهامات موجود بالای وی را در مورد قضیه کابل بانک رد کرده، آن را ناشی از بیخبری دانسته می گوید:
ما یک سهامدار بودیم و در تصمیمی که کابل بانک خراب کرد در اون نبودیم. این حالی باعث یک سهامدار، ما در واقعیت کابل بانک کمک کردیم، برای زیکی پولی را که به ما داد با تکیتانش پس دادیم، یعنی 9% ما با کابل بانک پول دادیم.
احمد شاه سپر می گوید معنی تیر شدن محمود کرزی از تابعیت آمریکا این است که وی می خواهد خودش را در انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان کاندید کند.
خلقو یقین دادی چې شای محمود کرزی د جمهوری ریاست لپاره ځان کاندید کی، ځکه په افغانستان کې کوم بل پوست افغانان نه مجبور کی چې خپل تابعیت کنسل کی.
محمود کرزی این نظر را تایید نمی کند که خانواده وی در 12 سال گذشته کاری نکرده است که مردم افغانستان دوباره بر ایشان اعتماد کنند. با گفته وی مهمتر از همه وضعیت اقتصادی افغانستان است و اقتصاد زمان تقویت شده می تواند که امنیت تامین شود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
کره شمالی تهدید کرده در صورتی که کره جنوبی به تحریم های جدید آمریکا و ملل متحد علیه این کشور بپیوندد، کره جنوبی را مورد حمله قرار خواهد داد. کره شمالی همچنان گفته است پرتاب راکت بالستیکی و آزمایش اتمی اش را بیشتر خواهد ساخت. این اظهارات در عکس العمل تحریم های جدید آمریکا علیه این کشور صورت گرفته است. اما لیون پنتا وزیر دفاع آمریکا این اظهارات کره شمالی را تحریک‌آمیز خوانده و گفته است امریکا کاملا آمادگی دارد در برابر هر نوع حرکت تحریک‌آمیز پیانگیان جواب بگوید. شرح بیشتر در گزارش از غفور ملکزاده متین.
کوریای شمالی تهدید کرده که اگر کوریای جنوبی به دور جدید تحریم‌های سخت‌تر ملل متحد بپیوندد، این کشور را مورد حمله قرار خواهد داد. این در حال است که ایالات متحده امریکا به تعقیب پرتاب راکت بالستیکی از سوی پیانگیانگ محدودیت‌های بیشتر اقتصادی علیه کوریای شمالی را اعلان نمود. این سومین روز متواتر است که کوریای شمالی همسایه خود کوریای جنوبی را مستقیما مورد حمله شدید لفظی قرار می‌دهد و می‌گوید تحریم معنی از جنگ و اعلان جنگ علیه ما می‌باشد. بنوشته آژانس خبری رویترز، در اعلامیه کمیته وحدت دوباره کوریای شمالی گفته شده اگر گروه دست نشانده خائنین مستقیما در تحریم‌های شورای امنیت ملل متحد شرکت کنند، جمهوری دموکراتیک مردم کوریا تدابیر متقابل فیزیکی قوی علیه آنها اتخاذ خواهد کرد. شورای امنیت ملل متحد به روز سه‌شنبه به اتفاق آرا کوریای شمالی را به علت پرتاب راکت بالستیکی ماه دسامبر محکوم نمود و تحریم‌ها علیه این کشور را توصیه بخشید. در عین زمان ایالات متحده امریکا به روز پنجشنبه بالای 2 نفر از مقام‌های کوریای شمالی و بالای 1 بانک تجارت بین‌المللی هنگ کنگ تحریم وضع نمود. بانک تجارت بین‌المللی هنگ کنگ با حمایت از انتشار سلاح کشتار جمعی پیانگیانگ متهم می باشد. ملل متحد به روز چهارشنبه نیز رئیس این کمپانی را در فهرست‌های خود شامل ساخت. مقام های کوریای جنوبی گفتند آنها می بینند که در پهلوی ایالات متحده امریکا آیا کشور دیگری هم هست که این تحریم ها را مورد تطبیق قرار بدهد یا خیر. آنها گفتند توجه در حال حاضر این است که تحریم‌های شورای امنیت ملل متحد را تعقیب نمود. بنوشته آژانس، ایالات متحده امریکا در نظر داشت تا کوریای شمالی را به خاطر پرتاب راکت بالستیکیش با وضع تحریم‌های جدید از طریق شورای امنیت ملل متحد مجازات نماید. اما بیجینگ این گزینه را رد نمود. چین در سال 2006 و 2009 میلادی بعد از آزمایش اتمی با تحریم‌های ملل متحد علیه پیانگیانگ موافقه نمود. کوریای شمالی به روز پنجشنبه گفت این کشور هم پرتاب راکت‌ها و هم آزمایش اتمی را بیشتر خواهد کرد. اما لیون پنیتا وزیر دفاع آمریکا در یک کنفرانس خبری این اظهارات کوریای شمالی را نگران کننده خواند و گفت ما کاملا آمادگی داریم تا با هر نوع عمل تحریک‌آمیز کوریای شمالی جواب بگوییم. در عین زمان کوریای شمالی به روز جمعه اعلان کرد که موافقتنامه سال 1992 در مورد از بین بردن سلاح‌های اتمی در شبه جزیره کوریا که با کوریای جنوبی امضا نموده بود غیر قابل اعتبار می باشد.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
شنوندگان گرامی، در همین جا برنامه‌های امروزه رادیو آزادی به پایان می‌رسد. رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام نشرات دارد. در سر ساعت روی همین امواج برنامه‌های رادیوی آشنای صدای آمریکا به نشرات آغاز می‌کند. من سید سمی عباس در همین جا با شما خداحافظی میکنم تا برنامه های بعدی. خدا یار و نگهدارتان.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe.